بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 210 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین از کتاب فضائل رسیدیم به باب 211 از این کتاب، بابی با عنوان استحباب سجود شکر عند حصول نعمت ظاهره او اندفاع بلیت ظاهره، مستحب بودن سجود شکر، اینکه انسان سجده شکر رو به جای بیاره. عند حصول نعمت ظاهره، هنگامی که یک نعمت ظاهر و آشکاری برای انسان حاصل میشه، به نعمتی میرسه. او اندفاع بلیت ظاهره، یا اینکه یک بلای ظاهر و آشکاری از انسان برطرف میشه. در این دو حالت مستحبه که انسان سجده شکر رو به جای بیاره. در این زمینه از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، صحابی بزرگوار، روایت است که خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم من مکه، از همراه با پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه خارج شدیم. نرید المدینه، در حالی که قصد رفتن به مدینه رو داشتیم. فلما کنا قریبا من ازورا، هنگامی که نزدیک به جای به نام ازورا رسیدیم، نزل پیامبر صلی الله علیه و سلم از شتر خود پایین آمد. ثم رفع یده، سپس دستان خود را بالا برد. فدع الله ساعتا، و مدت زمانی الله تعالی را دعا کرد. ثم خر ساجدا، سپس به سجده رفت. فمکث طویلا، مدت زمان طولانی در حال سجده باقی ماند. ثم قام، سپس بلند شد. فرفع یدیه ساعتا، و دو دست خود را بالا برد برای مدت زمانی. ثم خر ساجدا، دوباره برای بار دوم سجده کرد. فعله ثلاثا، سه بار این کار را تکرار کرد. و قال، و فرمود: اینی سألت ربی، من از پروردگارم درخواست کرده ام. و شفعت لامتی، و برای امتم شفاعت کردم. فاعطانی ثلث امتی، هنگامی که برای امتم شفاعت کردم، یعنی اینکه الله متعال امت مرا عذاب ندهد، امت محمد مسلمان ها، و وارد بهش بشوند، الله متعال یک سوم امت من را بهم داد، یعنی فرمود که شفاعت تو را در یک سوم امتت پذیرفتم. فخررت ساجدا لربی شکرا، اینجا بود که وقتی پروردگارم با این درخواست من موافقت کرد، به عنوان شکر به سجده رفتم و سجده پروردگارم را به جای آوردم، یعنی اینکه یک نعمت بزرگی حاصل شده. ثم رفعت رأسی، سپس سر خود را بالا آوردم. فسألت ربی لامتی، یک بار دیگه از پروردگارم درخواست کردم، آن هم درخواست نجات امتم. فاعطانی ثلث امتی، برای بار دوم پروردگارم با یک سوم امت من موافقت کرد. فخررت ساجدا، و این باعث شد که دوباره من به سجده بروم، سجده پروردگارم. فخررت ساجدا لربی شکرا، تا اینکه شکر الهی را به جای بیاورم. ثم رفعت رأسی، سپس سرم را بالا آوردم. فسألت ربی لامتی، و برای بار سوم برای امتم از پروردگارم درخواست کردم. فاعطانی الثلث الاخر، اینجا بود که الله متعال یک سوم باقی مانده نیز به من داد. فخررت ساجدا لربی، و برای پروردگارم به سجده رفتم. این حدیث دلالت بر چندین مسئله میده. اولا اینکه شخصیتی مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم آنقدر که به فکر امتش هست تا نجات پیدا بکنن، و حتی قبل از آن آنقدر که به فکر تمام مردم بوده، تا جایی که عدم اسلام کفار مکه ایشان را دچار حزن و اندوه می کرد و بسیار ناراحت می شد، و در آیات زیادی نیز این مسئله تکرار شده. فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ای پیامبر، آیا میخوای از روی غم و غصه خودت رو بکشی که چرا کفار مکه ایمان نمی آورند؟ و مسئله دوم این که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتش دعا میکرده و براشون شفاعت میکرده تا آنها نجات پیدا بکنند، و این دعا را به صورت مکرر از پروردگار میخواسته تا اینکه الله متعال شفاعت ایشان را پذیرفته. و مسئله سوم این که وقتی که این نعمت بزرگ برای پیامبر و برای امت حاصل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان شکر به سجده رفتند. البته مسئله سجده شکر در احادیث دیگر هم ذکر شده. این حدیث را امام ابو داود روایت کرده، ولی حدیث دیگری داریم که در صحیح امام بخاری و امام مسلم آمده که ابو قتاده رضی الله عنه، کعب ابن مالک از جمله کسانی که در غزوه تبوک شرکت نکرد و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت به عنوان تنبیه و عقوبت مورد بیمهری قرار گرفت به مدت 50 روز تا اینکه توبه او و دو نفر دیگر که همراه ایشان بودند که هلال ابن امیه و مرارت ابن ربیع اسمشون هست، این سه نفر تا اینکه توبهشون نازل شد و وقتی که صدای بشارت نزول توبه اینها به کعب ابن مالک رسید، همانجا بلا فاصله به سجده رفت و پیامبر هم صلی الله علیه و سلم این کار ایشان را مورد تایید قرار دادند. پس سجده شکر هنگامی که نعمت بزرگی برای انسان حاصل میشه، مانند این حدیث که همراه ماست امروز و حدیث کعب ابن مالک که یک بلای بزرگی از انسان برطرف شده، مستحبه که انسان این کار رو انجام بده. آیا اینکه سجده شکر نیاز به وضو دارد و یا اینکه حتما باید رو به قبله باشد، محل اختلاف در بین علماست. چیزی در احادیث نیومده در این زمینه که حتما انسان باید با وضو باشد یا اینکه حتما باید رو به قبله باشد. برخی ها با قیاس بر سجده نماز گفتن هم وضو و هم رو به قبله کردنش واجبه و برخی ها هم گفتن که سجده شکر نماز نیست و نیازی به وضو یا اینکه حتما رو به قبله باشد ندارد. به هر حال اختلاف نظری که در این زمینه وجود دارد، اگر امکانش فراهم باشه که انسان با وضو باشد و رو به قبله باشد بهتر است. باب 212، باب فضل قیام اللیل، فضیلت شب زنده‌داری آن هم در حال عبادت. قیام اللیل این که انسان در شب هنگام شب به نماز مشغول باشد و تهجد را بخواند. قال الله تعالی و من اللیل فتهجد بهی، خطاب پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید و من اللیل یعنی قسمتی از شب، جزی از شب را، فتهجد بهی با خواب خودت مبارزه بکن، چون حجود یا حجد یعنی خواب، فتهجد بهی یعنی اینکه تکلف به خرج بده و از خواب بیدار شو، یعنی اینکه مشغول به نماز و عبادت باش، نافلت لک، و این امر فقط برای توست، برای امتت به عنوان واجب نیست، ولی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم خواندن نماز شب واجب بوده. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، تا اینکه الله متعال تو را به یک مقام محمود، مقامی که ستودنی است، برانگیزد و تو را برای این مقام انتخاب بکند. که مقام محمود منظور از آن شفاعتی است که از آن به عنوان شفاعت عظما یاد میشه که در روز قیامت وقتی که همه خلایق محشور میشوند و در سختی های روز قیامت هستند، هیچ کس نمیتواند که برای شفاعت از الله تعالی بخواهد و درخواست بکند تا به حساب و کتاب خلایق بپردازد تا مردم از این وضعیت نجات پیدا بکنند، مگر شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم. و به این مقام میگن مقام محمود، مقام شفاعت عظما. و قال تعالی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، در سوره سجده آیه 16 میفرماید اهل ایمان، کسانی که به آیات الهی ایمان دارند، یکی از کارهای نیک و شایسته آنها اینه که تتجافى جنوبهم، پهلوهای آنها، عن المضاجع، از رخت خواب آنها کنده می شود، دور می شود و بلند می شن و به نماز و به عبادت می پردازند. و قال تعالی کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، در سوره زاریات آیه 17 اهل بهشت، کسانی که مورد رضایت و خوشنودی پروردگار قرار می گیرند، یکی از صفات بارز آنها این بوده که مقدار کمی از شب را می خوابیدند، بیشتر شب را در حال عبادت سپری می کردند. این سه آیه در مورد فضیلت
قیام شب. اما احادیث وارد در این باب، اولین حدیث را ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت می کنند. قالت کان النبی صلی الله علیه و سلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم شب زنده‌داری می کرد و به قیام می ایستاد، به نماز می ایستاد تا اینکه پاهای ایشان تتفطر، یعنی اینکه طرف بر می داشت، به علت اینکه مدت زمان طولانی می ایستاد. و در برخی روایات آمده که پای ایشان ورم می کرد. فقلت له، به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم که لما تصنع هذا یا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. گفتم که یا رسول الله، چرا داری این کار رو انجام میدی؟ چرا خودتو خسته میکنی؟ چرا مدت زمان طولانی به عبادت میایستی؟ در صورتی که گناهان گذشته و آینده تو همه بخشیده شده. چون در قرآن آمده که الله متعال گناهان گذشته و آینده پیامبر همه را بخشیده، ولی با این وجود این گونه داره عبادت میکنه. اگر ما از خودمون بپرسیم که چرا داریم عبادت میکنیم، میگیم که برخی از گناهان ما بخشیده بشه در مقابل عبادتهایی که انجام میدیم. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم در قرآن به ایشان خبر داده شده که گناهانش همش بخشیده شده، هیچ گناهی نداره. قال افلا اکون عبدا شکورا. پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ به سؤال ام المؤمنین عایشه فرمودن آیا این گونه نباشد که من بنده شاکری باشم؟ بخشیده شدن گناهان یک مسئله است، این که انسان بنده شاکر باشه یک مسئله دیگره. پیامبر صلی الله علیه وسلم با این که گناهانش بخشیده شده، ولی دوست داره که بنده شاکر پروردگار باشه در مقابل تمام نعمتهایی که به ایشان داده و با توجه به نعمتهایی که به ایشان خواهد داد در روز قیامت، من جمله مقام شفاعت. به همین دلیل در آیه سوره اسراء آمده بود که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شب را نماز بخوان تا پروردگارت تو را به این مقام ستودنی مبعوث کند. و همچنین از خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم طرقه و فاطمه لیلا، که پیامبر صلی الله علیه و سلم شب هنگام به دیدن علی و فاطمه رضی الله عنهما رفت، در خانه آنها را کوبید. فقال الا تصلیان، به عنوان تشویق و ترغیب به این دو بزرگوار علی و فاطمه رضی الله عنهما فرمود که آیا شما نماز نمیخوانید؟ منظور نماز شب. و همچنین السالم ابن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت است از پدرش از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود نعم الرجل عبدالله، منظور عبدالله ابن عمر هست راوی این حدیث، بهترین مرد عبدالله ابن عمر است. لو کان یصلی من اللیل، ای کاش نماز شب میخواند. به این معنی که اگر نماز شب را بخواند از بهترین ها میشود. قال سالم پسر عبدالله ابن عمر میفرماید که فکان عبدالله بعد ذلك لا ینام من اللیل الا قلیلا. عبدالله ابن عمر بعد از این که پیامبر صلی الله علیه وسلم در موردش این جمله را گفت، بعد از شنیدن این جمله دیگه شب را اکثرا در حال عبادت بود و مقدار کمی از شب میخوابید. این یکی از روش‌های تشویقی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به کار می‌برد برای یارانش. اگر می‌خواست که یکی از یارانش کاری را انجام بده، در غیاب او ازش تعریف می‌کرد که فلانی بهترین شخصه، ولی اگر این کار رو بکنه. و این جمله به اون شخص می رسید که پیامبر در مورد اینطوری گفته و این شخص هم تشویق می شد و به انجام دادن این کار پایبند می شد. و خوبه که انسان از این روش ها استفاده بکنه. در تشویق دیگران. مثلا بگیم فلانی واقعا انسان خوبیه، همه نمازاشو با جماعت میخونه، فقط نماز صبح نمیاد. اگر این نماز هم میتونست توفیق پیدا بکنه که با جماعت در مسجد بخونه، دیگه خیلی خوب میشد. البته خب بعد این جمله از کسی صادر بشه که شخصیت داشته باشه، مقام داشته باشه و جملهش باعث تشویق دیگران بشه. یا مثلا در هر کار دیگری، هر کار خیری و نیک و پسندیدهی، تشویقهای مالی، تشویقهای ایمانی، تشویقهای همکاری اجتماعی، به هر شکلی که باشه، آن کسی که از جملهی برخوردار هست که قابل نفوذ از در دیگران، از این روش ها استفاده بکنه. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عبدالله لا تکن مثل فلان. رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به عبدالله ابن عمرو ابن العاص فرمود که ای عبدالله مثل فلانی نباش. اسم شخصی رو براش آورده، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. فلانی چجوری بود؟ مدت زمانی نماز شب میخواند ولی سست شد، دچار سستی شد و خواندن نماز شب را رها کرد. و همچنین از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که ذکر عند النبی صلی الله علیه و سلم رجل نام لیلة حتی اصبح. در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم از شخصی یاد شد که این شخص از اول شب تا صبح خوابید، تمام شب را خوابید، بلند نشد، نه وتری خواند، نه نماز شبی خواند. قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه او قال في اذنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که این شخص انسانی است که شیطان در گوش او ادرار کرده، یا در تا گوش او ادرار کرده. چنین انسانی که تا این اندازه غافل باشه که تمام طول شب را بخوابد، از اول شب تا آخر شب، تا این اندازه شیطان او را دچار غفلت کرده که در دو گوش او ادرار کرده. که خود این حدیث ظاهرش دلالت بر این میده که شیطان تا چه اندازه با انسان بازی میکنه، و وقتی که انسان در حالت خواب است مورد بازیچه شیطان است. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یعقد الشیطان علی قافیه راس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد. وقتی که انسان میخوابه شیطان سه تا گره در کنار گوش شخص پشت سر سه تا گره میزنه تا اینکه این انسان دچار خواب عمیق و سنگین بشه. یضرب علی کل عقده، در هر گرهی که میزنه این جمله رو میگه علیک لیل طویل فرقد. شب طولانی داری، شب خیلی طولانی است، بخواب، بخواب که هنوز زوده. فإن استيقظ، اگر این شخص بیدار شد، فذكر الله تعالى و بسم الله گفت، نام الله متعال را برد، چون مستحبه که وقتی انسان از خواب بیدار میشه الحمدلله بگه، الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. حمد و سپاس از آن اللهی است که ما را میراند و ما را زنده کرد، ما را زنده گردانید بعد از این که ما را میراند. خواب یک نوع مرگه. و الیه النشور، و بازگشت ما به سوی الله متعال. پس اگر انسان این کار را انجام بده، انحلت عقده، یک گره از این سه گره باز میشه. فان توضع، اگر رفت و وضو گرفت، انحلت عقده، گره دومی هم باز میشه. فان صلى، اگر شروع کرد به نماز خواندن، انحلت عقده، گره سومی هم باز میشه. پس این سه تا گرهی که شیطان بیخ گوش انسان وقتی که میخوابه میزنه، با این سه تا کار باز میشه. فاصبح نشيطا طيب النفس. در این حالته که وقتی که صبح میشه این انسان انسان بانشاطی است، انسانی است که در او حرکت و تکاپو وجود داره، انسان زنده و سر حال و وضعیتش خوب و عالی، با قدرت، با نشاط. طیب النفس و از لحاظ نفسی، از لحاظ روحی روانی هم انسانیه که کاملا خوب و آماده است، با خودش درگیر نیست، با دیگران درگیر نیست، مشکل نداره از لحاظ روحی روانی. و الا اصبح خبیث النفس کسلان، و اگر این کار رو انجام نده طول شب رو بخوابه، صبح وقتی بیدار میشه با کسالت، با تنبلی از خواب بیدار میشه، خبیث النفس، و احساس میکنه که وضعیت مزاجیش خوب نیست، احساس میکنه که حالش خوب نیست در اثر زیاد خوابیدن. چون اگر انسان زیاد بخوابه باز دچار بیماری میشه و دچار تنبلی میشه. خواب هم مانند غذاست، به اندازه مناسبش خوبه، اگر در اون زیاده روی صورت بگیره بدتر انسان اذیت میکنه. همان گونه که اگر انسان بیش از حد غذا بخوره، غذایی که به اون نیاز داره تا انرژی بگیره، انرژی فیزیکی بگیره، اگر زیاده روی بکنه خودش رو اذیت میکنه. خوابم غذایی است برای بدن تا اینکه انسان بتونه انرژی خودش رو بازیاب بکنه، و خوبه که انسان شب رو زود بخوابه و قبل از اذان صبح مثلا به نیم ساعت، به یک ساعت یا بیشتر هر کسی که میتونه بلند بشه، وضوئی بگیره، ذکری بکنه، نمازی بکنه، دعایی بکنه تا سرحال و سرزنده باشه. و این غذای روحی و روانی جسمه که کسانی که این مسئله رو تجربه کردن میدونن که واقعا چنین نعمتی در این کار وجود داره. و صحابی بزرگوار عبدالله ابن سلام رضی الله عنه، و این شخص از یهود مدینه بوده که مسلمان شد، عبدالله ابن سلام، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، ایها الناس، ای مردم، افشوا السلام، سلام کردن را در بین خودتون رایج بکنید، به همدیگر سلام بکنید. این یکی از مسائل مهم ایمانی اجتماعی است که متاسفانه در خیلی از جامعه ها کمرنگ شده، تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار گرفتن. چون غربی ها وقتی که از کنار همدیگر رد میشن، مثل این که دو تا سنگ در کنار هم دیگه قرار گرفتن، نه توجهی به هم دارن، نه نگاهی به هم دیگه میکنن. ولی مسلمان ها اینگونه نیستن. فرهنگ اسلامی اینه که در مقابل دیگر مسلمان ها واکنش داشته باشی، بهشون سلام بکنی، افش السلام، و اطعم الطعام، و به نیازمندها غذا بدهید. در فکر انسان های نیازمند بودن، برطرف کردن حاجت و نیازهایشان. وصلوا بالليل والناس نيام، و در هنگام شب نماز بخوانید در حالی که مردم خواب هستند، یعنی اکثر مردم میخوابند. تدخل الجنه بسلام، اگر این سه کار را انجام بدهید با سلامتی وارد بهش خواهید شد، یعنی دچار عذاب نخواهید شد. این سه کار از جمله کارهایی است که بعد از ایمان و اخلاص و رحمت و مغفرت الهی باعث میشه که انسان از سببی سالم و تندرست بدون عذاب وارد بهش بشه. افش السلام، سلام کردن رواج بدید در بین خودتون، اطعم الطعام، به نیازمندها غذا بدهید، صلوا باللیل و الناس نیام، و در حالی که مردم خواب هستند در شب نماز بخوانید. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم، بهترین روزه بعد از روزه رمضان چه ماهی است؟ ماه محرم. اگر انسانی به دنبال این باشه که بعد از روزه رمضان که فضیلت خاص خودشو داره، چه روزی و چه ماهی از همه بهتر و بیشتر فضیلت داره، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که ماه محرم، شهر الله، و این ماه به الله تعالی نسبت داده شده، همونطور که میگیم بیت الله، کعبه خانه الله است، و میگیم ناقت الله، آن شطوری که به عنوان یک معجزه به پیامبر صالح علیه السلام داد برای قوم ثمود، الله تعالی این شطور را به خودش نسبت میده و اینها دلالت بر اهمیتش میده. هر آن چیزی که پروردگار به خودش نسبت میده دلالت بر اهمیت آن میده. مثلا میگیم عبد الله، بنده الله. و اینجا میفرماد شهر الله در مورد محرم، ماه محرم از بین 12 ماه هجری آنقدر اهمیت و فضیلت داره که الله متعال به خودش نسبت داده، شهر الله المحرم. و افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، و بهترین نماز بعد از نمازهای واجب، نمازهای پنجگانه، نماز شبه. یعنی در مقایسه با نماز چاشت، نماز وضو، نماز نافله مطلق، نماز تحیت مسجد، تمام نمازهای مستحبی که داریم، بهترین آنها نمازی که در دل شب خوانده بشه، از همه نمازها فضیلتش بیشتر و بالاتره. و صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت هست ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن صلات اللیل مثنا مثنا. الان از فضیلت نماز شب خارج شدیم و وارد این مبحث شدیم که چگونه نماز شب رو بخونیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که نماز شب دو رکعت دو رکعته، مثنا مثنا. فاذا خفت الصبح، هر وقت که ترسیدی که وقت صبح فرا برسه، یعنی شب تمام بشه، یعنی اینکه به اذان صبح داری نزدیک میشی، منظور از صبح اینجا طلوع فجره نه طلوع آفتاب، فاوتر به واحده، یک رکعت نماز بخون و نماز شبت رو وترش کن. و در این حدیث آمده که وتر رو میشه یک رکعت خوند، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن فاوتر به واحده، با یک رکعت نماز شبت رو وتر کن، برخلاف کسانی که میگن یک رکعت وتر نمیشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که میشه. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی من اللیل مثنا مثنا و یوتر برکعه. و همچنین از خود عبدالله ابن عمر که پیامبر بهش گفته بود اینطوری نماز بخون، روایت است که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم به این شکل نماز میخواند، کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی من اللیل مثنا مثنا. پیامبر صلی الله علیه وسلم در بخش های از شب درکت درکت نماز میخواند و یوتر رو برکعه، و با خواندن یک رکعت نمازشو وتر میکرد. و همچنین از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت هست که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر من الشهر حتی نظن الا یصوم منه. پیامبر صلی الله علیه وسلم در برخی از ماها غیر از رمضان که روزه گرفتن در آن واجبه، افطار میکرد، یعنی روزه نمیگرفت. مثلا در ماه ربیع الاول، در ماه ربیع الثانی، حتی نظن الا یصوم من، تا جایی که گمان میکردیم که یک روز هم از این ماه روزه نخواهد گرفت، یعنی روزه مستحب. و یصوم، و گاهی اوقات هم اینقدر از یک ماه روزه می گرفت، مانند شعبان مثلا، حتی نظن الا یفطر منه شیئا، تا جایی که گمان می کردیم که یک روزه آن هم افطار نمی کنه، همش روزه می گیره. و کان لا تشاء ان تراه من اللیل مصلیا الا رأیته. و این گونه بود پیامبر صلی الله علیه وسلم که اگر میخواستی در شب هنگام به ایشان نگاه بکنی، ایشان را همش در حال نماز خواندن میدیدی. ولا نائما الا رأیت. و گاهی اوقات هم وقتی که به زندگی پیامبر نگاه میکردی که در شب چه کار میکنه، میدیدی که خوابه، یعنی گاهی اوقات مقدار بیشتر را میخوابید و مقدار کمی را نماز میخواند و گاهی اوقات برعکس مقدار بیشتر را نماز میخواند و مقدار کمتر میخوابید. البته این مسئله بستگی به وضعیت انسان داره، از لحاظ سلامتی، تندرستی، از لحاظ نیرو و توان چقدر قدرت داشته باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم تا جایی که میتونسته نماز میخونده، وقتی که دیگه خسته میشده میخوابیده. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی 11 رکعه تعنی من اللیل، که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب 11 رکعت نماز میخوند. نماز شب، نماز قیام، همان نمازی که ما اون را به عنوان نماز تهجد میشناسیم، حتی همون نماز تراویح هم که در رمضان میخوانیم همونم نماز شبه، فرقی نمیکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم این نماز را 11 رکعت میخوانده. یسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آية قبل ان يرفع رأسه. یک سجده پیامبر صلی الله علیه و سلم از این 11 رکعتش، چند تا سجده داره 11 رکعت؟ در هر رکعتی 2 سجده، 11 رکعت میشه 22 سجده. مقدار هر سجده پیامبر به اندازه خواندن 50 آیه است. این که شما هر یک از شما یقرأ احدکم 50 آیه از قرآن رو بخونه، به همون اندازه سجده پیامبر طول میکشید. 50 آیه تقریبا اگر بگیم 5 صفحه از قرآن باشه تقریبا، و هر صفحه تقریبا بگیم خواندنش 2 دقیقه طول بکشه، هر سجده میشه 10 دقیقه. قبل ان یرفع راسه، قبل از اینکه سر خود را بالا بیاورد از سجده، به این اندازه سجده میکرد. و یرکع رکعتین قبل صلات الفجر، و قبل از نماز صبح هم 2 رکعت نماز میخوان، قبلی فجر، قبلی نماز صبح. ثم یضطجع علی شقه الایمن، سپس بر پهلوی راست خود دراز میکشید. حتی یاتیه المنادی للصلاه، تا اینکه منادی یعنی مؤذن میومد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت که وقت اقامه نمازه. پیامبر علیه الصلاه و السلام این گونه نماز میخوانده، هر سجده تقریبا 10 دقیقه، اگر بگیم هر رکوعی هم تقریبا 10 دقیقه، و طبعا قیام از رکوع و سجود طولانی تره. تقریبا شاید هر رکعت پیامبر صلی الله علیه و سلم چیز در حدود 1 ساعت طول میکشیده یا چیزی کمتر، و اگر بخوایم اینو حساب بکنیم تقریبا تمام طول شب را در بر میگیره 11 رکعت. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، نه در رمضان و نه در غیر رمضان پیامبر صلی الله علیه وسلم بر نماز شب خودش، در نماز شب خودش بر 11 رکعت چیزی نمی افزود، یعنی به همون 11 رکعت بسنده میکرد. و این همون چیزی که ما امروزه داریم میگیم، تشویق میکنیم که نماز تراویح هم 11 رکعت خوانده بشه، چون سنت پیامبر بر اینه. و اون روایاتی که آمده 20 رکعت هم از ضعیفه، از لحاظ سندی از قوت برخوردار نیست. و برعکس آن احادیثی که آمده که 11 رکعت هست صحیح است و در صحیح امام بخاری و امام مسلم روایت شده، ولی خب طوری شده که اکثرا احادیث صحیح رو بهش عمل نمی کنن، رفتن دنبال احادیثی که از لحاظ سندی ضعف داره. پس بهتره که این نمازها به همون اندازه خوانده بشه که پیامبر همیشه این گونه میخونده، تمام عمرش بیش از 11 رکعت نماز شب نخونده، نه در رمضان نه در غیر رمضان. که البته این فرمایش ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها انگار دلالت بر این میدهد که کسی آمده و ازشون سوال کرده که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان نماز شب را بیشتر از 11 رکعت میخوند یا نه، و ایشان گفتن که ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، بر 11 رکعت نه در رمضان و نه در غیر رمضان نمی افزود. البته خب کیفیت این 11 رکعت باز اینجا مطلوبه، یعنی این گونه نباشه که ما 11 رکعت سریع بخونیم، خیلی تند، و بگیم 11 رکعت رو خوندیم تمام شد رفت، سنت پیامبر رو به جای آوردیم. سنت پیامبر در این 11 رکعت به این شکل که الان در ادامه این حدیث میاد، یصلی 4، 4 رکعت میخونه، یعنی 2 تا 2 رکعت. فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. در مورد زیبا بودن این چهار رکعت و طولانی بودن این چهار رکعت نپرس، یعنی تا دلت بخواد این چهار رکعت طولانی بود، رکوعهای طولانی، قیام طولانی، سجده های طولانی. ثم یصلی اربعا، سپس چهار رکعت دیگه میخوند. فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، که باز هم از زیبا ادا کردن این چهار رکعت و طولانی بودنش سؤالی نکن. البته ظاهر این حدیث باز انگار دلالت بر این میده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بین این دو تا چهار رکعت یک استراحتی میکرده، یعنی اول دو تا دو رکعت میخوند طولانی، بعد مثلا مقداری میخوابید استراحت میکرد تا یه خورده نیرو و توانش بازیاب بشه، دوباره چهار رکعت دیگه میخوند، که این هم یکی از سنت هاست. ثم یصلی ثلاثا، بعد از اون سه رکعت دیگه میخوند. فقلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله اتنام قبل ان توتر، یعنی بعد از این که اون چهار رکعت دومی رو میخوند و پیامبر میخوابید دوباره استراحت میکرد قبل از خواندن سه رکعت وتر، ام المؤمنین به پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفت که یا رسول الله قبل از اینکه وترت بخوانی میخوای بخوابی، یعنی که پیامبر میخوابید بین این نمازها. فقال یا عائشه، پیامبر صلی الله علیه وسلم من گفت که یا عائشه ان عینی تنامان، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. یکی از ویژگی های پیامبر صلی الله علیه وسلم این بوده که چشمهاش میخوابیده تا رفع خستگی از چشم بشه و چشم استراحت بکنه، ولا ینام قلبی، و قلبم نمیخوابه، قلبم زنده است، یعنی این که بیوضو نمیشم، حواسم هست، از لحاظ قلبی بیدارم ولی از لحاظ چشمی خوابم. این حالت فقط برای پیامبر صلی الله علیه وسلم رخ میداده و بقیه افراد چنین حالتی ندارن، هر کسی که چشمش بخوابه قلبش هم میخوابه، در خواب عمیق وارد میشه. و یک حدیث دیگر در این باب که باز از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هست، ان النبی صلی الله علیه وسلم کان ینام اول اللیل، که پیامبر صلی الله علیه وسلم اول شب را میخوابید، یعنی بعد از خواندن نماز عشاء بلا فاصله میخوابید، و یقوم آخره فیصلی، و آخر شب قسمت پایانی شب بلند میشد و نماز شب میخواند. احادیث این باب ادامه داره و به این اندازه برای این جلسه بسنده میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد به بقیه احادیث وارد در این باب خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما را به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.